بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: العلم أفضل الكنوز وأجملها، خفيف المحمل وعظيم الجدوى، في الملأ جمال وفي الوحدة أنس. مقام علم در اسلام معلوم است چه مقامی است. کتاباً و سنتاً این در حوزه اسلام و عقلاً علم کمال است. قرآن مجید راجع به علم آیاتی رو دارند در داستانی که خداوند متعال قبل از آیت الکرسی مطرح کرده بنی اسرائیل از پیامبرشون خواستن، پیامبر اونها برای اونها یک کسی رو، یک به تعبیر قرآن ملکی رو قرار بدهد. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. علت تفوق و امتیاز و اینکه ایشون رو بر شما برگزیدم هم از نظر توانایی و قدرت بر شما برتر است، هم دانشش بیشتر از شماست. و آیات دیگری که در این راستا هست کم نیست. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، انما یخشی الله من عباده العلماء. این آیات و آیات دیگر نشان می‌دهد اهمیت علم رو. قرآن مجید ایمان به قرآن رو، ایمان به پیامبر رو هم مال انسان‌های عالم می‌دونه. می‌فرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. می‌فرماید در آخر سوره مبارکه اسراء: قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان. این نشانه اهمیت علم است. در حوزه ها وقتی صحبت از علم می شود می فرماین علوم همه در یک عرض نیستن ولو همه کمالن. هر علمی کماله، دانستنش بهتر از ندانستنش. اما همه در یک عرض نیستن. علوم به اعتبار موضوعاتشون یا غایاتشون شرافت اون علم معلوم میشه. هر مقدار فایده اون علم گسترده تر محدود نباشه به زمان، به مکان، هر مقدار فایده بیشتر باشه شرافت اون علم بیشتر میشه. اصلا بعضی از موضوعات علم هم هست که خودش دارای شرافت و وزانتیست، مثل علم اعتقادات که موضوعش الله تبارک و تعالی هست و از این بحث میشه، علم کلام و علم فقه که تکلیف عمل ما رو روشن میکند و علم اخلاق که تکلیف روان ما رو روشن میکند که ما چطور باشیم. البته علوم دیگه هم شرافت دارن، علم طب شرافت داره چون نیاز بشر بهش هست، علوم دیگر هم شرافت دارن. اما بعضی از علوم هستن که مربوط میشن به همین چارچوبه دنیا، مثل این علم طب و این علومی که علوم تجربی برای دنیای ما به درد میخواد. اما علومی هستن که فرا دنیایی هستن، منحصر به دنیا نیستن، مثل علم اعتقادات، مثل علم القرآن، مثل علم الفقه، مثل علم الاخلاق، که این علوم مقدمه باشد، چون علم وسیله است، مقدمه باشد که انسان به کار بگیره این علوم رو و این علوم رو عمل بکنه. اساس این هست، به کارگیری این علوم و عمل به این علوم. این موضوع صحبت. این فرمایش رو من ابتدا از آقا امیرالمؤمنین یه ترجمه گذرایی برش داشته باشم اون وقت عرض بکنم. صلواتی رو مرحمت بفرمایید. برای سلامتی حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. خداوند نعمت وجود ایشان و همه مراجع رو، مقام معظم رهبری رو حفظ کند و سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بدارد. عزیزان بفرمایید بنشینید. صلوات دیگری مخواند. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند علم بهترین ذخیره است، بهترین گنجینه است. آدم پول رو ذخیره میکنه، آب رو ذخیره میکنه، آذوقه رو ذخیره میکنه، اینا رو ذخیره میکنه. اساسا نظام ذخیره سازی تو این دنیا حاکمه. الان درختان فصل پاییزه، رشد ندارن، برگ‌های درختان می‌ریزه، اما ریشه مشغول فعالیت، هم مواد غذایی رو می‌گیره و هم آب رو می‌گیره، در خود ذخیره می‌کنه. فصل بهار می‌شود شکوفه و بر، می‌شود میوه، ذخیره سازی. الان زمین آب‌ها رو ذخیره می‌کنه، در فصل بهار چشمه‌سارها جاری میشه، در کوه‌ها برگ‌ها ذخیره میشه، جویبارها و رودخانه ها فصل بهار جاری میشه. اصلا نظام ذخیره سازی است. انسان هم باید ذخیره سازی بکنه. پیغمبر خدا در یک عبارتی فرمودند و علمو انتم به منزل اجر و وخر لمن ذکر الذی علی. خب علم افضل الکنوز، بهترین ذخیره ها ذخیره علمه، افضل الکنوز و اجملها، زیباترین ذخیره و زیباترین چیز ذخیره علمه. علم یه ذخیره است که با گذشت زمان تغییر نمی کنه. یک دانشمندی که روزهای اول یه مقدار علم کسب کرده، هر چی سن او زیاد میشه باز به علمش افزوده میشه. کل وعاء امیرالمومنین میفرماد یزیق به ما جعل فی الا وعاء العلم فانه یکتسب. ظرف علم هر چی داخلش می‌ریزی بیشتر میشه و گسترده‌تر میشه. علی ای حال علم افضل الکنوز و اجملها، خفیف المحمل. انسان چیزهای دیگری که ذخیره میکنه بخواد جا به جا بکنه براش خیلی سخته، اما جا به جایی علم هیچ مشکلی نداره، همه جا با انسان هست، خصوصا امروز که آسون شده دسترسی به مسائل علمی. سابقا باید کتاب باز بکنم تا یه چیزی رو پیدا کنم، الان خیلی آسون میشه یه مطلبی رو پیدا کنم. خفیف المحمل، حملش آسانه. و عظیم الجدوا، فایدهش عظیم، فایده عظیم. این دوتا اثر یا چهار تا به عرض کنیم. فی الملأ جمال، علم در مردم جمال به حساب میاد، میگن فلانی عالمه، دانشمند. و فی الخلوت انس، انسان تنها که باشه باش انس میگه. ببینید فواید علم چقدر زیاده. این حدیث رو من خوندم از آقا امیرالمؤمنین، چون این روزها و این دهه آخر ماه ربیع الاول مصادف با رحلت یکی از چهره‌های درخشان علم هست در میان علمای امامیه، و اون علم الهدا سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، برادر سید رضی، صاحب مؤلف نهج البلاغه. یه قدی راجع به سید مرتضی و شخصیت این عالم برجسته من مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. سید مرتضی 1000 سال بیشتر از دنیا رفته، متوفای یا 438 یا 436، الان 1440. ببینید چطور نام باقی مونده، چطور آثار باقی مانده. دنیا به چشمش چیزهای خیلی زیادی رو دیده، خیلی آمدن تو این دنیا و رفتن، اما سید رضی به خاطر این تألیف ارزشمندش نهج البلاغه میترخشه، و سید مرتضی به خاطر کتابهای فقهی و کلامیش میترخشه. سید مرتضی تألیفات زیادی داره. اولا سید مرتضی مشهور به سمانی نیست، سمانی نه، 81 سال عمر کرد، 80 عنوان کتاب تألیف داشته، در کتاب خانش 80,000 جلد کتاب بوده. امروز 80,000 جلد کتاب مهم نیست، اما عصر سید مرتضی که عصر کتاب‌های مخطوط بوده بسیار بسیار مهمه. انسان 80,000 جلد کتاب داشته باشه. ببینید علمای ما در گذشته دارای چه امکاناتی بودن، ولو مشکل بوده اما این امکانات رو در اختیار داشتن. 80 قریه میان بغداد و کربلا داشته که از کنار این قریه ها یک نهری جاری بوده، نهر بزرگی جاری بوده، که این نهر مردم وقتی سوار کشتی می شدن میوه ها می ریخته، این زوار قبر امام حسین از این میوه ها استفاده می کرد. به این جهات بهشون میگن سمانینی، شاید جهات دیگه هم باشه. خب ایشون احتمالاً متولد ساله، اولا نسب ایشون رو عرض بکنم. ایشون نامش علی است، پدرش حسینه، با 5 واسطه میرسه به آقا موسی بن جعفر. فرزند ابراهیم مجاب که کنار قبر امام حسین مدفونه و احتمالاً قبر سید مرتضی و سید رضی هم همونجا باشه. که از اون احتمالاً مختلفه. شما در کاظمین میبینید دو تا گنبد هست، یکیش مربوط به سید رضی، یکیش مربوط به سید مرتضی است. بعضی میگن اینجا به صورت امانت گذاشتن، بعد اینا رو منتقل کردن کنار قبر جدشون ابراهیم مجاب، اونجا دفنه. بعضی هم گفتن همینجا مدفون است. این دو بزرگوار با پنج واسطه میرسن به آقا موسی بن جعفر و مادرشون هم فاطمه بنت حسین بن علی تا میرسه به ناصر که مرحوم سید مرتضی این کتاب ناصریات رو که مال جدش بوده ابن و امن سید مرتضی سید هستن، مادرش هم سید، این ناصریات رو جمع آوری کرده تحت عنوان ناصریه. حالا تألیفات سید مرتضی هم عرض خواهم کرد. و مشهور است که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه یکی از شبها در خواب میبیند که فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسنه این رو گرفته آورده پیش شیخ مفید، میگوید که یا شیخ این دو تا فرزند رو تعلیم کن. تعجب میکنه از این خواب. صبح که بیدار میشه منتظر میمونه این خواب تعبیرش چیه. یه وقت میبیند همین فاطمه بنت حسین مادر سید مرتضی و سید رضی دست دو تا بچه هاشو گرفته آورده پیش شیخ مفید، میگد یا شیخ تعلیم کن این بچه های من رو، اینها شاگردای مکتب این بزرگوار هستن. شیخ مفید استاد کلامی بزرگی هست، کتاب های کلامی خوبی داره مثل الفصول المختاره، کتاب کلامیه. این ارشاد شیخ مفید هم کتاب کلامی است، کتاب کلامی است. حالا غیر از این که مغنه داره، کتاب فقه داره، مرد بزرگواری بود. تحت تربیت این دو تا بزرگوار، این دو تا بزرگوار تربیت شدن زیر نظر شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. شیخ مفید متوفای 413 ظاهرا، سید مرتضی متوفای 436 یا 38. برادرش کوچکتر از او سید رضی متوفای 407. خیلی این دو تا برادر به هم علاقه داشتن. زودتر سید رضی در سنین جوانی فوت کرده. وقتی فوت شد سید مرتضی آمد تو حرم کاظمیه، حرم آقا موسی بن جعفر نشست، گفت من طاقت ندارم جنازه برادر رو ببینم. نشست تا غروب اونجا تا ایشون رو دفن کرد. علایار سید رضی هم خیلی بزرگوار هست. شاید سید رضی این برادر کوچک ایشون گفتن اشعر قریشی، اشعر قریشی. سید مرتضی هم اینطور. ما سید مرتضی رو به عنوان یک فقیه جلیل القدر و یک متکلم میشناسیم. یک شاعر توانایی است. 20,000 بیت شعر داشته به عربی. برای امام حسین هم شعر داره. شخصیت برجسته اید سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. خب دوست دو نکته من راجع به ایشون عرض بکنم در این محضر علم و محضر مرجعیت قرار نیست ما زیاد تصدیق بکنیم. یه وقتی یک کتاب هایی رو ایشون خرید به 15,000 دینار. کتاب خیلی گرون بوده در گذشته. 15,000 دینار رقم خیلی بالایی است، یعنی 15,000 مثقال طلا. یکی از این کتابا رو برداش نگاه بکنه، مخطوط بود دیگه کتابا، دید پشتش فروشنده این کتاب و بایه کتاب نوشته این کتاب من خیلی به تو علاقمند بودم اما چه کنم تهی دستی و نیاز منو وادار کرد که تو رو بفروشه. فرستاد گفت بایه رو بیارید. بایه رو آورد، کتابا رو پسش داد و کتاب مال خودت، پولم مال خودت. آدم بزرگوار اینطوری. ایشون در ایامی که در بغداد هم منصب نقابت رو داشت، نقیب بود، در زمان دولت عباسیه و آل بویه هر دو نقابت رو داشت. نقابت یه منصبی بوده در گذشته. حالا جزئیات نقابت آقایون اگه میخوان ببینن نقیب چی بوده و مسئولیت‌هاش چی بوده، آقای امینی رحمت الله علیه در القدیر خوب این رو مفصل ذکر کرد. منصب نقابت داشت، مرجع مردم بود، در این حال انسان بسیار بسیار پرتلاش، پرکار، در این حالی که انسان نوشتن از نظر جسم یه آدم نحیفی بود، اما بسیار بسیار پرتلاش، پرکار بود. نوشتن یه وقتی در بغداد و در عراق یه قحطی پیش آمد. در بغداد سکنه یهودی هم بودن، یهودی هم بودن، ساکن بغداد بودن. احتال یهودی، یعنی یه مرد یهودی گفت ما بریم درس ایشون شرکت میکنیم، چون ایشون به کسانی که در درس شرکت میکردن این مراجع تقسیمی که در ماه دارن برای طلاب و اهل علم، این از زمان سید مرتضی رسم بوده میدادن. مثلا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم شاگرد شیخ مفیده، هم بیشتر شاگرد سید مرتضی است. حقوق شیخ طوسی ماه 12 دینار بوده. ابن براج هم شاگرد سید مرتضی است، 8 دینار میگرفته. معلوم میشه در رتبه بالاتری بوده شیخ طوسی رضوان الله تعالی. علی حال ایشون یه وقتی در بغداد قحطی آمد، یه یهودی حیله کرد، گفت خب ما هم میریم شرکت میکنیم تو درسشون که یه حقوقی ازشون بگیریم. زمان قحطی بوده، مردم گرفتار بوده. میاد در درس مرحوم سید شرکت میکنه. این مرد یهودی نسبت به مسائل هیئت و نجوم وارد بوده. گاهی میامده پیش سید مرتضی میشسته، مسائل رو مطرح میکرده. و سید مرزان بعدا متوجه میشه که این یهودیه، ولی پول بهش میداده. به برکت حضور در جلسات سید مشرف میشه به اسلام و اسلام رو میپذیره این یهودی در اثر مجالسه. این نتیجه مجالست با علما و بزرگان، این که اند ذکر صالحین تنزل و رحمه، واقعا اینطوره. سعی کنید با بزرگان بیشتر بنشینید، خیلی تأثیر گذاره. هم نفس پاک این بزرگواران و هم انسان از دانششون استفاده میکنه، هم اساسا اینها معلمهای خوبی هستن برای انسان. علی حال اینم یه نکته تو زندگی مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که اینم نکته مهمیست که به برکت حضور در جلسات درس ایشون یه مرد یهودی اسلام اختیار میکنه. معمولا یهودی ها خیلی سخت پذیرن، خیلی مشکل دینشون رو رها بکنن و بیان مسلمان بشن. یه نکته دیگری راجع به سید رضوان الله تعالی علیه عرض بکنم که ایشون کتاباشو عرض بکنم. کتابای مرحوم سید، یک کتابی در کلام داره، کتاب شافیست، بسیار کتاب خوبیست، کتاب شافی. بازم داره کتاب در کلام عرض میکنم. کتاب شافی رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تلخیص کرده، به نام تلخیص شافی هست، چاپ شده، هم شافی اصلش چاپ شده، هم تلخیص شافی شیخ طوسی چاپ شده. یک کتاب دیگری دارد مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه به نام تنزیه الانبیا، این هم کتاب خوبیه. مستحضری ما امامیه معتقدیم انبیا کلهم معصومون من الکبیره و الصغیره من الصغائر و الکبائر، معصوم هستن انبیا. ایشون این کتاب رو در همین رابطه نوشته. یک کتابی هست، کتاب خوبیه، کتاب کوچیکیه به نام تنزیه الانبیا. بعضی ها گفتن اینم مال سید مرتضی است، ولی ظاهرا برای معاصر ایشونه به نام حسین ابن عبدالوهاب، معاصر بوده با سید مرتضی. اینم یه نکته. یه نکته دیگه راجع به سید مرتضی عرض کنم و طرف تصدیق کنم. ایشون ملقب است به علم الهدا. سید مرتضی رو میگن علم الهدا. این لقب رو کی داده به ایشون؟ نوشتن در حالات ایشون که این لقب رو امیرالمومنین سلام الله علیه در خواب ابو سعید وزیر مبتلا میشه به یک بیماری در عصر ایشون. مدت ها بیماریش طول میکشه. یه شبی از شبها در خواب میبیند حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت بهش میفرماد قل لعلم الهدا لعلم الهدا یقرأ علیک یقرأ علیک، به علم الهدا بگو یه دعایی بخونه به تو. گفت هم علم الهدا رو نمیشنستم. فرمود پسرم سید مرتضی از خواب بیدار میشود، یه کسی رو میفرسته در خانه سید مرتضی و میگه نامه اینو نمیسته که آی علم الهدا شما یه دعایی برای من بخونید. ایشون تا چشمش میفته به علم الهدا، میگه من علم الهدا نیستم که، من این لقب رو ندارم. به وزیر مینویسد که چرا این لقب رو من دادی؟ اون وزیر در پاسخ میگوید که این لقب رو جد شما امیرالمومنین سلام الله علیه در خواب به شما دادن، لذا ایشون ملقب شده به علم الهدا. ایشون یه خواب دیگری هم با شهید داره، یه خواب دیگری هم با ابن فهد داره. اینا رو میخواید ملاحظه فرمایید، مرحوم محدث قمی در فواید الرضویه در ترجمه ابن فهد نقل کرده. من به همین مقدار بسنده میکنم. اون حدیث اینم یادی از این عالم ربانی و جلیل القدر که اینها میدرخشند در آسمان تشیع و انسانهای بزرگواری بودند. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه میفرماید که تا زمان ما علامه حدود 300 سال بعد از سید مرتضی بوده، قرن هشتمه، سید مرتضی قرن چهارم و پنجم بوده. میگوید کتابهای سید مرتضی علم الهدا همچنان رایج و دارج و زنده است. به هر حال این ذکر صالحین تنزل الرحمه. امروز جلسه به قدوم مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خداوند ادام الله ظله و ادام الله عمره و انشاءالله مزین شده. امیدواریم خداوند متعال ایشون رو حفظ کند و نگه دارد و سایه‌شون رو مستدام بدارد و روح مرجع بزرگوار این بیت حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی مرجع بزرگوار، خداوند روح ایشون رو شاد و بر درجات ایشون بیفزاید. من دو سه تا بیت شعر از نمیدونم این اشعار احتمالاً مال سید مرتضی باشه یا سید رضی، هر کدام دو سه تا بیت از اشعار ایشون رو بخوانم و چند جمله ذکر مصیبت کنم. ما اشد اغترارنا بالزمانی ما اشد اغترارنا بالامانی و اقل اعتبارنا بالزمانی. و کفانا مذکرون بالمنایا علمنا اننا من الحیوانی. قد مررنا علی الدیار خشوعا فرأیت البنا فأين الباني. قد مررنا على الديار خشوعا فرأيت البنا فأين الباني. من بيت آخر ترجمه کنم برای عزیزان غیر روحانی. می فرماید که من بر خانه ها عبور کردم، دیدم بنا هست اما بانی نیست. دنیا اینطوریه، باید از عمر استفاده کرد، باید انسان تا هست بداند چه بایستی بکنه. اگر دقت نکنه به پایان عمر که میرسه پشیمان میشه. این سوره مبارکه مؤمنون و آیون روز جمعه مستحب خوندنش. 118 تا آیه داره. من قرأ سورة المؤمنون یوم الجمعه ختم له بالفلاح. ختم له بالفلاح. اواخر سوره مبارکه مؤمنون هست این آیه شریف. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک. انسان گفته میشه چی؟ کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. جوان ها از عمرتون استفاده کنید و الا پشیمان میشه. عمر نعمت عزیزیست و عظیمیست و نعمتیست که انسان دیگه بر نمیگرده. به تعبیر حضرت سجاد علیه السلام میفرماد پولی که انسان خرج میکنه جاش میاد و درهم رو خرج میکنه جاش میاد ولی عمر رو لا یربده شی. عمر رو هیچ چیزی بر نمیگرده. از عمرتون خوب استفاده کنید. در جوانی انسان باید تلاش بکنه و کار بکنه و زحمت بکشه تا در پیری بتونه ازش استفاده بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امام حسین سلام الله علیه جانشو در طبق اخلاص گذاشت برای این دین داد، اما بنی امیه جنایت رو تمام کرد. هر نفسی لزینب ادراته سر و الجسم مسخنن بالجراحی اخرس الخط و نطقها فدعته بدموع بما تهن و ساهی. قال الراوي فوالله لا انسى زينب بنت علي. قسم میخوره میگه به خدا یادم نمیره زینب رو. تو قتلگان چنان ناله میزد که دل و ریش میکرد. ابتدای نگاهی کرد بان بدن قطه قطه صدا زد اللهم تقبل منا هذا القربان و صدا زد یا رسول الله هذا حسین المرمل و عن بالدماء مقدس الاعضاء مظلوب الامارت و الردا. یا رسول الله ببین حسین سر نداره، لباس نداره، قطعه قطعه. ابتدا روزه برادر خون برای جدش، اما یه جمله فرمود همه رو آتش زد. صدا زد یا رسول الله بناتو که سبایا دختران دم اسیر کردن و ذریتو که مقتلن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله خدایا ما را بیامرز. خدایا نعمت رحمت باران رو بر ما ارزانی داشتی، اون را بر ما بیش گرد. مشکلاتی که همکنون کشور ما و مردم خوب ما خصوصا طبقات متوسط و ضعیف جامعه ما باش روبرو هستند، با عنایت خودت و درایت مسئولین مشکلات رو برطرف بفرما. وجود علمای اعلام، حجج اسلام، اساتید روحانیت، لاسیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی، مکارم شیرازی، مقام معظم رهبری رو حفظ کن. ارواح طیبه شهدا و گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، گذشتگان از این بیت محترم، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی امام، والدینمون همه رو غریق رحمت بفرمایید. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح بگردان و عجل فی فرجهم.